ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. دوره جدید مذاکرات صلح سوریه در ژنو آغاز شد. بازرس ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید مسائل حل نشده زیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. ایران میگوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی قابل مذاکره و سازش نیستند. بعد از ظهرتون بخیر. صبح روز دوشنبه دور جدید مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و اپوزیسیون و با میانجیگری اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در شهر ژنو در سوئیس آغاز شد. در این دور از مذاکرات هم مانند مذاکرات قبلی اخضر ابراهیمی با طرفین گفتگوهای جداگانه انجام می‌دهد و تلاش می‌کند دستور جلسه‌ای که مورد توافق هر دو طرف باشد برای هفته آینده تعیین کند. مهمترین مسئله مورد اختلاف طرفین نقش بشار اسد در دولت انتقالی آینده است که تاکنون توافقی در این مورد به دست نیامده است. مخالفان میگویند بشار اسد در دولت انتقالی آینده جایگاهی ندارد و باید از قدرت کناره گیری کند. در همین حال به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، صبح دوشنبه نیروهای حکومت اسلامی شام و عراق، گروه داعش، پس از 3 روز نبرد با دیگر گروه‌های مسلح از استان دیرالزور در سوریه خارج شدند. ترو واریو رانتا، بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید قدم اول در بررسی ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران برداشته شده و هنوز مسائل حل نشده‌ای باقی مانده است. نمایندگان ایران و آژانس روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در تهران برای انجام 7 اقدام عملی دیگر از سوی ایران به توافق رسیدند. این اقدامات که جزئیات آن هنوز منتشر نشده قرار است تا 25 اردیبهشت سال آینده انجام شود. جنبه‌های احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از مسائل مهم و حل نشده است که بارها در گزارش‌های آژانس به آن اشاره شده و تا کنون آژانس نتوانسته پاسخ روشنی برای تمامی مسائل مربوط به این موضوع از طرف ایران دریافت کند. در مذاکرات اخیر قرار شد ایران اطلاعات بیشتری در مورد چاشنی انفجار هسته‌ای که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد در اختیار آژانس قرار دهد. ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ایش جنبه نظامی ندارد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای، میگوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های بالستیک قابل مذاکره و سازش نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای عراقچی نوشته است که موضوع مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 فقط مسائل هسته‌ای است و در گفتگوهای پیش رو هم ایران وارد بحث درباره مسائل دیگر نخواهد شد. دور جدید گفتگوها بین ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است روز 29 بهمن ماه در وین آغاز شود. این دور از مذاکرات برای رسیدن به تفاهمی نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. و آخرین خبر این که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت حدود 3000 نفر از دانشجویان بورسیه دکترا در این کمیسیون خبر داده. عزیزان، متاسفانه فرصتی بیش از این نیست. نوبت می رسه به برنامه قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانواده های کشته شدگان سال 88 در گوشه ای از بهشت زهرا گرد هم جمع شدند. هوا آرام آرام رو به تاریکی می رود و آنها برای بازگشت به خانه آماده می شوند. تنها چند تن از این خانواده ها با رسانه ها گفتگو کرده و در مورد نحوه کشته شدن و جان باختن اعضای خانواده خود اطلاع رسانی کردند. اما در این میان هنوز کسانی هستند که مهر سکوت بر لب زدند و تا کنون هیچ نگفتند، در حالی که نزدیک به یک سال و نیم از جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 می‌گذرد.
تو این یک سال و نیمی که گذشت یه ده خانواده ها واقعا میترسن، یه ده تهدید میشن، یه ده حتی به من میگن تو صحبت میکنی فردا اگه برای تو اتفاقی بیفته چی؟ قرار نیست من سکوت کنم، قرار نیست این که هیچی نگم.
این صدای لادن مصطفایی همسر علی حسنپور کارمند 40 ساله است که در 25 خرداد سال 88 به گفته خانوادهش با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او اگرچه از همان روزهای نخست با رسانه ها گفتگو کرد و پرده از نحوه کشته شدن همسر خود برداشت، اما حالا بعد از یک سال و نیم در گفتگویی که با او انجام دادم از خانواده دیگری سخن میگوید، از یکی از بستگانشان به نام لطفعلی یوسفیان که در حوادث پس از انتخابات بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده در جریان اعتراضات خیابانی دچار مشکل شده بود، اما خانواده او به دلیل احساس ناامنی سکوت کردند. سراغ آرش یوسفیان فرزند لطفعلی یوسفیان می‌روم و در اولین تماس تلفنی او تأکید می‌کند که پدرش به هیچ وجه سیاسی و حزبی نبوده و برای همین اصلاً به فکرشان نمی‌رسید که وقتی در مسیر بازگشت از خانه او به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در میان درگیری‌های سیاسی دچار مشکل تنفسی شد، آنها باید چه کار می‌کردند. او بعد از یک سال و نیم سکوتش را می‌شکند و شرح می‌دهد که وقتی پدرش از محل کارش واقع در خیابان آزادی به خانه بازگشت چگونه دچار تنگی نفس شده بود.
تو این چند روز حالش تو خونه خیلی بد بود، یعنی نفس تنگی افتاد، مثلا میشست زمین، بعد از اینکه یه مقدار میشست و فلان تازه یه کمی میتونست مثلا دو قدم بره. از فردا اون روز من یواش یواش دیدم حالش بد شد، یعنی اصلا نمیتونست نفس بکشه، سر کارم نتونست بره. بعد طوری شده بود که من میخواستم برم بیرون، من میگم آرش نرو بیرون به خاطر اینکه مثلا من حالم خوب نیست، نمیدونم چه اتفاقی برام میفته.
خیابان‌های تهران تنها چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 شاهد حضور معترضانی است که به گفته خود دنبال رأی گمشده‌شان می‌گردند. اعتراضاتی که با ورود مأموران ضد شورش به درگیری‌های خیابانی تبدیل شده است. لطفعلی یوسفیان کارمند 56 ساله یکی از نهادهای وابسته به سازمان کشاورزی است که به همراه همکارش از محل کار به خانه باز می‌گردند. تصاویری از کپه‌های آتش در برابر چشمانشان است که احتمال می‌دهند توسط دانشجویان در مقابل گاز اشک‌آور روشن شده باشد. آنها از میان شلوغی‌ها راهی برای عبور نمی‌یابند. خودرویشان را در گوشه‌ای از خیابان پارک می‌کنند و از داخل ماشین به مردمی نگاه می‌کنند که میان دود و آتش به این سو و آن سو می‌دوند. ناگهان چشم‌های هر دویشان می‌سوزد و به سرفه می‌افتند.
درگیری‌ها که رو شد شهر اوضاع خیلی به هم ریخته بود. پدر من محل کارش تقریبا نزدیک میدان آزادی بود. با یکی از همکاراش سوار ماشین داشت برمیگشته خونه. بعد حالا توی راست به همین تظاهرات و اینا برمیخوره، یه اونجا وایساده بوده. حالا متاسفانه اینا اونجا گاز اشک‌آور میزنن، این گاز اشک‌آور وارد ماشین میشه، یعنی تو محوطه ماشین پخش میشه. به دوستش میگه که خب من حالا خیلی بده، یه ما به آب به من بده. بعد کنار آب بهش دادن، ولی خب متاسفانه وقتی که اومد خونه دیدم حالش اصلا خوب نیست.
مقامات ایرانی اگرچه اون روزها به صورت رسمی تایید نکردند که نهادهای امنیتی در داخل ایران از گاز اشکاور برای پراکنده کردن معترضان استفاده می کنند، اما تصاویر زیادی از راهپیمایی های اعتراضی در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دیگر در اینترنت پخش شده که نشان می دهد مردم برای فرار از گاز اشکاور در خیابان های شهر آتش درست می کنند. منتقدان جمهوری اسلامی نیز بارها در جریان راهپیمایی های خیابانی عنوان می کنند که چرا ماموران امنیتی از گازهای اشکاور بهره میبرند که این گازها عوارضی همانند عوارض استنشاق گازهای شیمیایی را دارد و موجب خفگی انسان میشود. آرش در گوشه ای از خانه دوباره صدای سرفه های پدرش را میشنود که روی زمین نشسته و نفسش بالا نمیآید. با نگرانی زیر بازوی پدر را گرفته و سپس تصمیمش را میگیرد که او را به بیمارستان منتقل کند.
دیگه بعد از دو سه روز دیگه من نگران شده بودم برای وضعیتش، بردنش بیمارستان ریه. اونجا ما گفتم قضیه چی بود و علت چی بود و فلان. دکترش گفتش که باز برای مثلا که مطمئن بشین و فلان، بهتره که یه دو روز دو سه روز بستری بشه ایشون تو بیمارستان که ما بتونیم پس نظرش بشیم. ما هم خب بالاخره خوشحال شدیم، گفتیم که حالا به قول معروف اگر تو بیمارستان باشه بهتره و تحت نظر هست. یکی از این پرستارا برگشت گفتش که شما چه تحملی داشتی؟ بعد این حرف که این پرستار زد من یه مقدار اصلا ترسیدم. گفتم خب مگه چی بوده که مثلا خب به قول معروف حالا یه بازارش خبر معمولی که این پرستار خاطر نداره که.
تلویزیون روشن است و صدای گزارشگر صدا و سیما در خانه میپیچد. تصاویر پخش شده نشان می‌دهد که یک زن فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشکاور پرتاب شده از سوی پلیس اسرائیل در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده است. آرش به خاطر می‌آورد آخرین تماس پزشکان بیمارستان را با خانه‌اش.
فردا صبحش من داشتم حاضر می‌شدم که برم برای عیادتش دیدنش کنارش باشم. ساعت 8 صبح من دیدم تلفن خونمون زنگ. رفتم دیدم از بیمارستان بوده. چی گفتم چه اتفاقی داره؟ گفتم من پسرشون هستم. بعد گفتن که ساعت 4 صبح ایشون متاسفانه از وقتی از سفر بهداشتی برگشتن حالشون خیلی بد شده. بعد حضورتون عرض کنم که متاسفانه هم به من گفتن که ایشون ما نتونستیم هر کاری بعد از اون برای انجام بدیم و فوت کردن. حالا اون لحظه من مونده بودم که به کی زنگ بزنم. مثلا باور نمی‌کردم، یعنی تا بیمارستان نرفته بود ندیدم فردا هم روز برای برنامه تفل دفنش این مطلب، مثلا باورم نمیشد که مثلا پدر صحیح و سالم من که هیچ مشکلی هم نداشت و به همین راحتی فوت کنه.
آرش یوسفیان به همراه سایر اعضای خانوادش جسد را برای خاک سپاری تحویل میگیرند، اما مسئولان بیمارستان ابن سینا علت مرگ لطفعلی یوسفیان را ایست قلبی اعلام میکنند. آرش میگوید یکی از پزشکان به او گفته است که اگر دلیل اصلی مرگ را بنویسم ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و دردسرهای بعدی آغاز شود.
ما گفتن که ما لطفی که میتونیم به حق شما بکنیم اینه که ما علت فوت ایشون رو میذاریم ایست قلبی، بعد به خاطر اینکه پیامدهایی که این قضیه برای شما داره این براتون پیش نیاد و فلان. چون الان اگه ما علت اصلی فوت ایشون رو بزنیم ما دیگه جنازه رو بهتون تحویل نمیدن، اما باید یه سری مسائل و مشکلات و این چیزا داره، باید به دنبال این مسائل. حالا ما این کار رو براتون میکنیم که بزنیم توی براتون ایست قلبی. حالا اون موقع هم اینقدر من دیگه واقعا این مثل شوک به هم وارد شده بود، این قضیه واقعا شوک خیلی شدیدی بود من که اصلا باورم نمیشد که مثلا میگم به همین راحتی، یعنی چجوری آخه مثلا چون من نمیدونستم اینا مثلا به چه شکل داره از داخل حالا همین موادی که استفاده کردم داره مثلا نابود میکنه پدرم. من ظاهرش رو میدیدم که سالم، حتی اونجا هم شکر میکرد، میگفت، میخندید و فلان. ما اینجوری گفتم، یعنی گفتن که اگه ما لطف که حق شما میکنیم اینه که این شکل باشه وگرنه مثلا میان ما به نظر میبرن.
او میگوید پدر من بدون اینکه هیچ نقشی در راهپیمایی های اعتراضی داشته باشد قربانی بیمسئولیتی کسانی شد که برای خاموش کردن اعتراضات مردم از گازهای اشکاور استفاده کردند. گازهای اشکاوری که موجب مرگ پدرم شد و هیچ کسی مسئولیت این مرگ را به عهده نگرفت.